مسئولان فدراسیون والیبال هر کدوم از صحبت‌های آقای عسکری از نظرآباد گرفته تا بقیه صحبت‌ها حول هوش تیم ملی، به نظر من هر کدوم اینها درسته، یعنی هر کدوم اینا سهمی در ناکامی ما در رقابت‌های المپیک داشت و چقدرم خوب مسائل رو در واقع کالبد شکافی کردن. من واقعا توضیحی ندارم، یعنی آنقدر صحبت‌ها کارشناسی بود، دلم نمی‌خواد که اصلا وارد جزئیات کار بشم و فقط کلی اعلام کنم که بسیار بسیار عالی بود و منم لذت بردم از این نگاه های کارشناسی علاقمندان به والیبال. خب بسیار متشکرم خدمت شما شنوندگان عزیز. عرض کنم ساعت 9:31:23 از هر هفته بخشی مروری بر اخبار و بقایای مهم والیبال جهان رو داریم که با اجرای محمد مهدی شریفی تقدیم شما میشه. در این بخش هم مروری داریم بر آخرین اخبار جهان از زبان ایشون.
شنوندگان عزیز سلام، صبح زیباتون بخیر. در فینال مسابقات والیبال المپیک توکیو 2020 تیم ملی فرانسه موفق شد 3-2 از سطح روسیه بگذره و در یک دیدار جذاب و نفسگیر صاحب گردن‌آویز طلا بشه و این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ والیبال این کشور رقم خورد. در این بازی اروین انگابت 26 امتیاز برای فرانسه به دست آورد و بدون شک یکی از نقش‌های کلیدی موفقیت فرانسه رو عهده‌دار بود. تیم روسیه هم ماکسیم میخائیلوف رو داشت که 21 امتیاز به دست آورد اما نتونست از شکست تیمش جلوگیری بکنه. تیمای فرانسه و روسیه توی مرحله مقدماتی هم با هم همگروه بودن که توی مرحله گروهی فرانسه تونسته بود 3-1 روسیه رو شکست بده. و نکته جالب این که فرانسه در مرحله مقدماتی دو بازی اول خودش رو شکست خورده بود و این گمان میشد که نتونه از گروه صعود کنه، اما دیدیم خوب خودش رو جمع کرد و رفته رفته شکل اصلی تیم فرانسه شکل گرفت و در مرحله 1/4 نهایی فرانسه مقابل تیم مدعی لهستان که قبل از شروع بازی‌ها یکی از شانس‌های اصلی تیم می‌دونستان اکثر کارشناسان این تیم رو، موفق شد فرانسه 3-2 شکست بده لهستان رو و بعد از اون هم در مرحله نیمه نهایی به تیم قدرتمند آرژانتین خورد که آرژانتین رو هم از پیش رو برداشت. تیم روسیه تیم کانادا رو در 1/4 شکست داد. کانادایی که از گروه ایران بالا اومده بود و متاسفانه تیم ملی کشورمون در گروه اول، جایی که ژاپن و ایتالیا هم حضور داشتند علاوه بر کانادا، موفق نشد صعود کنه به مرحله دوم و برخلاف پیشبینی ها علارغم که در گروه به نسبت راحت تری بود در مقایسه با گروه دوم، اما در بازی آخر مغلوب ژاپن میزبان و حریف سنتی خودمون شدیم و نتونستیم صعود کنیم و در نهایت در رتبه نهم مسابقات و پایین تر از ژاپن و کانادا قرار گرفتیم. در دیدار رده بندی المپیک هم آرژانتین 3-2 برزیل رو شکست داد، در دیداری که کنته 21 امتیاز برای آرژانتین به دست آورد. نکته جالب این هستش که آرژانتین بعد از 33 سال تونست روی سکوی المپیک بره بعد از المپیک 1988 و برزیل هم برای اولین بار توی قرن 21 دستش از مدال کوتاه مونده. یعنی از سال 2000 به بعد توی همه تورنمنت‌ها برزیل تونسته بود که مدال بیاره بجز این مسابقات. شاید براتون جالب باشه بدونید که تیم ملی آرژانتین در المپیک 1988 درست در همین مرحله، یعنی دیدار رده بندی، درست با همین نتیجه، یعنی 3-2 و درست مقابل همین تیم، یعنی برزیل، تونسته بود مدال برنز رو به دست بیاره با درخشش هوگو کونته، پدر فاکوندو کونته که امروز در مسابقات والیبال المپیک داره میدرخشه و یکی از دو دریافت کننده برتر مسابقات لقب گرفت. در پایان مسابقات المپیک تیم منتخب اعلام شد که اروین انگابت هم به عنوان ارزشمندترین بازیکن بود هم یکی از دریافت کنندگان قدرتی. گربنیکوف و فرانسه بهترین لیبرو شد، مدافعا نکوبله و چنیزیره شدند. در پست دریافت همونطور که عرض کردم انگاف و کلوکا قرار گرفتن و دچکوی آرژانتینی بهترین پاسور بود و پشت خط زن هم ماکسیم میخائیلوف. بعد از این مسابقات رنکینگ جهانی اعلام شد که برزیل علیرغم اینکه مدال المپیک به دست نیاورد اما همچنان به خاطر رزومه و در واقع پیشینه قوی خودش همچنان اول، لهستان و روسیه دوم و سوم هستند. تیم ملی کشورمون هم که متاسفانه نتونست صعود کنه به مرحله دوم، پایین‌تر از ژاپن در رده 12 قرار داره و ژاپن 11. آرژانتین هم با یک جهش خیلی خوب در جایگاه 6 جهان قرار داره. دو تا خبر دیگه هم در مورد نقل و انتقالات خدمتتون عرض کنم. بر اساس اعلام رسانه‌های ایتالیایی این احتمال وجود داره که قرارداد ویتال هینن سرمربی لهستان تمدید نشه و از آندرا آناستازی معروف و مشهور ایتالیایی به عنوان گزینه جانشین وی یاد میشه. آناستازی سال‌های 2011 تا 2013 هدایت لهستان رو بر عهده داشت و تونست به عناوین خوبی با این تیم دست پیدا کنه. و خبر پایانی اینه که اسلوبودان کوواچ سرمربی سابق تیم ملی کشورمون که سابقه هدایت باشگاه بلگوری روسیه و حالا پروژه ایتالیا بر عهده داره، هدایت اسکرابل خاتوف لهستان رو بر عهده گرفت، یعنی شد سرمربی میلاد بادیپور و الکساندر آتاناسیویچ. میلاد رو همین آقای کوواچ در مسابقات سال 2014 ازش استفاده کرد و در واقع رشد اصلی میلاد از زمان آقای کوواچ آغاز شد. آتاناسیویچ هم در تیم ملی و هم در رده باشگاهی سابقه همکاری با کوواچ رو داشته. اسکرابل خاتوف فصل گذشته هدایتش رو گوگل دستیار ویتال هینه در تیم ملی لهستان عهده‌دار بود که نتونست در رده باشگاهی اسکرا موفق عمل کنه. بسیار متشکرم از شما، روز بخیر.
خب به ساعت 9:37 دقیقه 41 ثانیه میرسیم. مراسم جشنی به پاس قهرمانی تیم ملی والیبال مردان فرانسه در پای برج ایفل گرفته شده بود که دیروز وقتی نگاه میکردم برای من خیلی جذاب بود. جمعیت بسیار زیادی برای قهرمانی تیم ملی والیبال مردان فرانسه آمده بودن، در حالی که در هندبال هم برای سومین بار مدال طلای المپیک رو فرانسوی‌ها گرفته بودن. اما این همه جمعیتی که برای والیبال اومده بودن برای من واقعا جای تعجب داشت که چقدر فرانسوی‌ها به ورزش‌های تیمی علاقمندن. بی جهت نیست که در سه رشته ورزشی به طور همزمان به فینال تیمی این رقابت‌ها راه پیدا کردن. در بسکتبال، در هندبال و در والیبال. در بسکتبال شکست خوردن و دوم شدن، اما در هندبال و والیبال تونستن مدال طلا رو به ارمغان ببرن. قیافه لوران تیلیه سرمربی این تیم که تونست مدال طلای المپیک رو بگیره جالب بود برای جانشین خودش که برناردو رزنده سرمربی صاحب نام برزیلی بود، آرزوی موفقیت کرد. چقدر در بحث بشک رفتاری یک سرمربی که واقعا میخوام بگم بزرگترین اتفاقات رو در والیبال در طی یک دهه گذشته برای فرانسه رقم زد، با این شکل و با این رفتار و با این فرهنگ بالا در حقیقت از عرصه سرمربیگری تیم ملی فرانسه جدا شد و آرزو موفقیت کرد برای جانشین خودش و آرزو کرد که بتونه آقای رزنده در رقابت‌های المپیک 2024 پاریس هم موفق باشه و بتونه تیم خودش رو به سمت سکوی قهرمانی رهنمون کنه. امیدواریم ما از این نکات درس بگیریم در حاشیه رقابت‌های ورزشی و برخوردهایی که گاهن شاهد هستیم از سوی ورزشکارای خودمون در مواجهه با ناملایمات و چگونه در واقع برخورد می‌کنن ورزشکارای بزرگ در کنار ورزش و مسائل فنی، نکات در واقع تربیتی رو هم آموزش میبینن و به نوعی بروز میدن فرهنگ بالای ورزشی خودشون رو، رفتار جوانمردانه خودشون رو، و من واقعا دیروز لذت بردم و به خصوص رفتار متین این سرمربی با وقار فرانسوی رو با شاگردای خودش چگونه تک تک رو در آغوش گرفت و از همشون به عنوان مردان تاریخ ساز ورزش کشور فرانسه یاد کرد. به هر حال ورزش جهان المپیک هم خاتمه پیدا کرده، موضوعی که روز گذشتم شاهد بودم، همکاران خوبم در رادیو ورزش دنبال می‌کردن رفتارهای بد و خوبی که بر جای مونده و از لحاظ فرهنگی بعد از المپیک که در المپیک رخ داده و اینا میتونه در واقع درسای خوبی باشه که ورزشکارای هر کشوری بتونن سفیران خوبی هم برای ورزش کشورشون محسوب بشن. خب به ساعت 9:41:54 رسیدیم. تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمون آماده میشه اوایل شهریور ماه در واقع همراه با 19 تیم برگزیده دنیا در تهران به میدان برن. این دومین باره که شهر تهران میزبان رقابت‌های والیبال نوجوانان پسر جهان میشه که زیر 19 سال هستند. به هر حال رقابت‌های بسیار با اهمیتی است با توجه به شرایطی که الان حاکم هست در دنیا. میزبانی کردن از 20 کشور در رقابت‌های نوجوانان جهان کار بسیار سختی است که فدراسیون والیبال کشورمون این مسئولیت خطیر رو بر عهده گرفته. رقابت‌هایی که قراره در دو ورزشگاه 12,000 نفری آزادی و مجموعه در واقع سالن اختصاصی فدراسیون والیبال برگزار بشه. سالن‌هایی هم برای تمرینات تیم‌ها در نظر گرفته شده. اکثر تیم‌ها اواخر همین ماه وارد تهران میشن و همونطور که آقای عطایی فرمودن بخششون با تیم ملی نوجوانان ما، بخشی هم با تیم ملی جوانانمون بازی خواهند کرد. به هر حال ما در رده نوجوانان جز تیم‌های برتر دنیاییم که دو بار از سکوی قهرمانی جهان بالا رفتیم در سال‌های 2007 و 2017. در واقع ما قهرمان جهان شدیم، نایب قهرمانی داریم از این رقابت ها، در واقع در مسابقات مختلف دو دوره هم نایب قهرمان شدیم در سالهای 2009 اگر اشتباه نکنم و در سال 2001 که با مصطفی کارخانه تونستیم نایب قهرمان شدیم. یک مقام سومی رو هم با ناصر شهنازی در سال 2003 با سعید معروف، محمد محمدکاظم و حمزه زرینی و عادل غلامی، خیلی از نسل فعلی والیبال داریم که موفق شدن اونجا در شهر نخون پاتوم تیم ما رو به مقام سوم جهان برسونن. این رقابت ها همونطور که عرض کردم از اوایل شهریور آغاز میشه. حتما و حتما در این خصوص میخواستیم صحبت کنیم با مربیان تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمون، آقای آرمات، آقای فتایی، هیچ کدوم موفق نشدیم باشون، در واقع ارتباطمون برقرار نشد به دلیل اینکه حالا پاسخگو نبودن. تیم ملی نوجوانان با تیم جوانانمون هم یه بازی تدارکاتی رو دو روز پیش در سالن 12,000 نفری داشت. در چند روز اخیر اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نوجوانان در نزدیکی های در واقع سالن 12,000 نفری است، در خود هتل المپیک هست و تیم نوجوانان هم تمرینات خودش رو برای اینکه با سالن و زوایای سالن و تیم نوجوانی که اولین بار در اونجا به میدون میرن دارن بازی میکنن تا کاملا از لحاظ تطبیق پذیری بتونن خودشون رو با شرایط اونجا مطابقت بدن برای برگزاری مسابقات. به ما میزبان هستیم و باید در سالونی که به ما اختصاص داره بیشتر تمرین کرده باشیم، به مختصات و ویژگی‌هاش بیشتر آشنا شده باشیم. همه بازی‌های تیم ملی نوجوانان کشورمون هم قراره در همین سالن 12000 نفری برگزار بشه. در این خصوص هفته آینده هم حتما حالا با توجه به نزدیک شدن به مسابقات صحبت خواهیم کرد، در ارتباط با تیم جوانان صحبت خواهیم کرد. ضمن اینکه حالا باید ببینیم که به هر حال دیروز قرار بود راجع به تکلیف تیم‌های شرکت کننده و تعیین وضعیتشون هم اتفاقی صورت بگیره که حالا در ادامه برنامه سعی خواهیم کرد در این خصوص ارتباطی داشته باشیم، ببینیم آخرین وضعیت تیم‌ها در لیگ برتر والیبال برای فصل جدید نتیجه چه شده. خب خبرهای بانوان رو هم طبق معمول هر هفته میشنویم از زبان همکار خوبمون خانم هیلدا حسینی خان. بفرمایید.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه. با مرور آخرین اخبار مربوط به والیبال بانوان لحظاتی را در خدمت شما هستم. تکلیف سرمربیگری تیم والیبال پیکان برای فصل آینده مشخص شد. بر این اساس نیلوفر رشیدی سرمربی این تیم برای لیگ برتر آتی بانوان خواهد بود. رشیدی در سالهای گذشته به عنوان کمک مربی در پیکان حضور داشت، اما با جدایی میترا شعبانیان این بار به عنوان سرمربی در این تیم فعالیت خواهد کرد. تمرینات این تیم برای حضور در فصل جدید لیگ برتر از اول شهریور ماه آغاز میشه. اما بشنوید از یک بازیکن برزیلی که در راه لیگ برتر والیبال بانوان ایران قرار داره. این بازیکن برزیلی جهت مذاکره با دو تیم وارد تهران خواهد شد. نماینده‌ای که مقدمات حضور این برزیلی رو در تهران فراهم کرده، قصد داره که این بازیکن رو وارد یکی از تیم‌های تهرانی کنه. البته این رو هم خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم که این برای نخستین بار نیست که یک بازیکن برزیلی قراره به لیگ برتر بانوان ایران بپیونده. در فصل‌های گذشته هم شاهد بازیکنانی از این کشور در لیگ برتر بانوان بوده. این خبر بعدی اختصاص داره به مهسا صابری، یکی از کاپیتان‌های تیم ملی والیبال بانوان ایران. به دنبال افزایش تعداد لژیونرهای زن ایرانی در باشگاه‌های خارجی به خصوص پرتغالی، حالا گویا صابری در آستانه لژیونر شدن قرار داره. او در حال مذاکره با یک تیم بلژیکیه و شاید تبدیل به جدیدترین لژیونر بانوان ایران بشه. در نهایت میرسیم به آخرین مطلب این بخش. در هفته‌ای که گذشت رقابت‌های المپیک توکیو به کار خودش پایان داد. بد نیست مروری داشته باشیم به نتایج نهایی والیبال زنان المپیک. تیم ملی والیبال زنان آمریکا در فینال رقابت‌ها 3-0 برزیل رو شکست داد تا بعد از 57 سال قهرمان المپیک بشه. در دیدار رده‌بندی هم تیم ملی صربستان در 3 ست پیاپی کره جنوبی رو مغلوب کرد و مدال برنز رو به دست آورد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون. روز خوش، خدا نگهدار.
خب به دقایق پایانی برنامه امروز جهان ورزش والیبال رسیدیم. با توجه به اینکه میدونید که تیم ملی والیبال بانوان ما همونطور که سرکار خانم هیلدا حسینی خواهم ازشون تشکر میکنیم آخرین اخبار والیبال بانوان رو به سمع اطلاعاتون رسوندن، باید عرض کنم تیم ملی والیبال بانوان ما هم در رقابت‌های قهرمانی آسیا در فیلیپین شرکت کرده. البته این رقابت‌ها تاریخ برگزاریش دچار ابهام شده به دلیل شیوع جدید ویروس کرونا و دلتا در خود مانیل فیلیپین. دولت مردان فیلیپین اعلام کردند که در حال حاضر قادر به برگزاری رقابت‌ها نیستن و قراره که تاریخ جدیدی رو به کنفدراسیون والیبال آسیا اعلام کنن، اما تمرینات این تیم همچنان در سالن اختصاصی بانوان در مجموع ورزشی آزادی در حقیقت در حال برگزاری است و کم کم در واقع مربیان دارن به جمع‌بندی میرسن رو نفرات اصلی. اما یک نکته دیگه که می‌خواستیم راجعش صحبت کنیم بحث تعیین وضعیت تیم‌های شرکت کننده در لیگ برتر والیبال ما در فصل جاری است. علارغم اینکه این همه ما صحبت کردیم در خصوص بحث باشگاه‌داری و تیم‌داری در والیبال، متأسفانه ورودی خروجی خیلی خاصی حاکم نیست، یعنی قانونی در واقع حاکم نیست که بر اساس اینکه هر ساله ما شاهد صعود و سقوط تیمایی باشیم. همچنان امسال هم اصرار دارم برخلاف آیین‌نامه کمیته رویدادها و همچنین سازمان لیگ سابق با 14 تیم مسابقات رو پی بگیرن. شیوه برگزاری مسابقاتش هم به شکل دوره‌ای رفت و برگشت خواهد بود، حالا اینکه با توجه به شرایط کرونا متمرکز برگزار خواهد شد یا به شکل رفت و برگشت هم وضعیت مشخصه. زمینه که یک تعیین وضعیتی قرار بود، کار خوبی است کار تعیین وضعیت، اینکه ما تیم‌ها رو در حقیقت پالایش کنیم و شاخص‌هایی تعریف کنیم، ببینیم که بر اساس شاخص‌هایی تعریف شده کدام یک قادر در واقع خواهند بود با شرایط بهتری در لیگ حضور پیدا کنن، یک مقداری برای اونا برنامه‌ریزی کنیم. ورزشگاه‌های ما، سالن‌های محل برگزاری مسابقات اصلاً شرایط خوبی ندارن، حالا هرچند ویروس کرونا باعث شده در یک سال و اندی اخیر در حقیقت مسابقاتی در شهرستان‌ها برگزار نشه، ولی اکثر سالن‌ها نیاز به بازسازی دارن، نیاز به رنگ‌آمیزی دارن، نیاز به رسیدگی دارن، نیاز به نظارت دارن. حالا در مباحث دیگه هم ایشالا فرصت بشه که با مسئولان سازمان در واقع لیگ یا کمیته رویدادها بیشتر بتونیم در این خصوص صحبت کنیم که چه برنامه ریزی در صورت رفت و برگشت شدن مسابقات برای سالن‌های محل برگزاری رقابت‌های این فصل لیگ برتر و رقابت‌های دسته یک خواهند داشت. به پایان برنامه امروز جهان ورزش والیبال رسیدیم، امیدواریم که برنامه امروز ما هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا همکلامی دیگر و آرزوی سلامتی برای تک تک شما. بازم توصیه می‌کنیم شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو جدی بگیرید، بحث کرونا رو جدی بگیرید، حتما با ماسک و با رعایت فاصله اجتماعی شرایطی به وجود بیارید که آسیب و خسارت کمتری در جامعه ما رخ بده. ممنونم، با آرزوی سلامتی برای تک تک شما عزیزان، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و برای شما آرزوی سلامتی دارم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم و در روزهای سخت بیماری، همراه با مراسم شیرخوارگان حسینی به باب الحوائج حضرت علی اصغر توسل می‌جوییم. اولین جمعه ماه محرم 22 مرداد ماه ساعت 10 صبح برای توسل به حضرت علی اصغر علیه السلام با شبکه‌های سراسری و استانی صدا و سیما همراه شوید.
لا 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 گل بابا
دستاتو آوردی بالا، چی گفتی به آسمون که سرت به موی بند، حالا لا 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 گل بابا دستاتو آوردی بالا، چی گفتی به آسمون که سرت به موی بند حالا.
هر خانه یک حسینیه.
لیموناد زمزم همیشه میچسبه.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهرانباز، مهد فرش.
هم برگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایه است، تو سفر سسوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مضروب با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لوریان. لوریان.
نادر قلی خان دارس دختر، که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر، اومدن به خواستگاری این ستا خواهر، روزی سه برادر،
البته به همراه بزرگتر.
کارشانی اسمش نزازه،
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده، تو هر خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری و قوری نزازه.
پس مبارکه.
بله با اجازه.
قوری و کتری نزاز.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپزی 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 دلپزی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
با خرید بسته‌های وات‌های طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانواده‌تون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه‌دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14.
صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای رازک
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو بفرما، اینم آب لیمو،
آلبالو، آناناس، پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوب آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکه حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
با اعلام ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی ورزش با بخش اول برنامه‌ها با شما دوستان هستیم که از ساعت 6 صبح شنونده برنامه‌های رادیو ورزش هستیم. دوستان خوب من در ایام سوگ